بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته فرمایشات مرحوم شیخ انصاری رو دیدیم درباره قسم سوم که تحریم در جایی بود که مبید دارای صفتی است که میتواند شأنیت این رو دارد که در حرام مصرف بشه. روز گذشته اشاره کردم و گفتم جدول تقسیم بندی ابتدایی شیخ به نظر ما با یک مشکلی مواجه. علتش هم اینه که بعضی از اینها تداخل داره، معلوم نیست چجوریه. مرحوم شیخ اومده دیده شارع چیا رو حرام کرده، بعد از اینها دنبال توسعه بوده، مثلا نگاه کرده گفته خب آلات مبتدعه که حرامه، چیه که حرامه، علت تحریم چی بوده، یعنی که انم مسلم بوده، بعد ایشون دنبال علت گشته، بعد علت رو توسعه داده به اقسام دیگری که وجود داره. گفته جاریه مقنیه که حرامه، خب چرا حرام شده، دنبال یه دلیلی گشته براش، روایت رو تحلیل کرده، از این روایات و این ادله به یک ملاکی رسیده، اون ملاک رو توسعه ده. این خودش بی حد نفسه خیلی خوبه، ولی اگر ما بخواهیم در موارد مشابه حکم رو تسری بدیم باید ملاک رو منقح‌تر بیان بکنیم، ملاک رو منقح‌تر بیان بکنیم. گفتیم آخر این بحث اون ملاک نهاییمون در حقیقت تقسیم بندی نهاییمون رو از قسم ثانی ارائه میدیم که کل بحث امسال رو در بر میگیرد. اما فعل جمله در مورد همین جایی که بایع قصد نداره که مبیع در حرام صرف بشه، مشتری قصد نداره که مبیع رو در حرام صرف کنه، بایع نمیداند که مشتری قصد داره یا نداره، اما این مبی شأنیت این رو داره که یصرف فی الحرام. مرحوم شیخ گفتن خب این که فی حد نفسه حلاله، چون هر چیزی اینجوریه، منتها برخی از موارد خصوصا دلیل داریم بر تحریمش. کدوم مورد؟ موردی که عبارت باشه از بیع سلاح و اعداء دین. در بیع سلاح و اعداء دین بایع نمیدونه که این سلاح را الان اونی که میخواد بخره میخواد باش بزن دو سر مسلمان ها. مشتری هم ممکنه الان بالفعل قصد نداشته باشه، بایع هم قصد تقوی اونها رو نداره، منتها این تحریم شد. ادله شو دیدیم، روایاتش رو دیروز اشاره کرده بودن شیخ. بعد پایان بحث دیروز مرحوم شیخ گفتن آقا ما جمع‌بندیمون اینه که در جایی که هدنه است، هدنه نوعی صلح با قرارداده، میشه بهش تعبیر کرد مثلا صلح موقت، چون میگن درش یه وقتی قرار داده میشه ولی ترک مخاصمه میشه با عهد، با قرارداد. در مقابل صلح خب کلی اصلا کلن صلح میکنن، در حدنه مثلا دولت ها با هم قرار میذارن که یه 5 سالی 10 سالی کار به هم نداشته باشه. آتش بس همراه با قرارداد، نه آتش بسی که ترک مخاصمه شده باشه اما قراردادی توش نباشه. مباینه اون جاییست که آتش بس هست اما قرارداد نیست، هر لحظه ممکنه جنگ شروع شد. در رابطه با لفظ مباینم برخی از معشین مکاسب گفتن اصلا نه مباینه بعضیش اصلا یعنی جنگ، چون در روایت داره مباینهی در مقابل هدنه حرامه، در فرض مباینهی که کم جنگ برقراره. نحوه این که از دل مباینم جنگ و در بیارن چجوری در بردن؟ چون مباینه یعنی بینونت، گفتن یعنی وقتی که تو اون ور خطی من این ور خطم یعنی جنگ دیگه، یعنی بین دو دولت جدایی افتاده، جدایی به معنی جنگ. پس ما اگه فروز رعایت کنیم یه وقت در حال جنگن، یعنی دو طرف شمشیر گرفتن به جون هم افتادن، یه وقت الان جنگ نیست ولی ممکنه پس فردا شروع شه، یک نزاعی نیست ولی خب هر لحظه ممکنه این نزاع شروع شه، چرا؟ چون قراردادی نیست. یه وقت هدنه است، هدنه یعنی قراردادی بستن بر ترک مخاصمه اما موقت، یه وقتم صلح، که خب صلح یعنی اصلا قرارداد دائم برای که صلح برقرار بشه. البته این سادشه، یعنی نسبت به اون روزگاراست که خیلی موارد ساده بوده، ممکنه انواع اقسام دیگری از قراردادها و رفت آمدها و تعاملها بین طرفین متخاصم وجود داشته باشه. جمعان که مثلا فرض کنید ممکنه نوع خاصی از جنگیدن رو با هم قرارداد ببندن که انجام ندن، مثلا جنگ شهران نکن، جنگ رو در یه محدوده خاص بیارن. خب حالا اگه جنگ شهرها نمی کنن مثلا، بس ما موشک های دوربرد رو بفروشیم چون اون که ضرری با آلمان نداره که. حالا انواعش واقعیت اینه وقتی رسیم بحث ما متوجه میشیم که این انواعش چقدر قابل تحلیل و قابل تبیینه. مرحوم شیخ میفرمودن در هر صورت این در جایی که هدنه است، یعنی قرارداد صلحی وجود داره، حالا دائمیاً کانت او موقتاً، اینجا به اشکال نداره. اما جایی که قرارداد دائمی وجود نداره مباینه است، قرارداد موقتاً وجود نداره، هر لحظه ممکنه جنگ بشود، اینجور جاها سراغ هم فروش سلاح نرود. آخر هم فرمودن که اقتضای نص همینه که ما در محدوده سلاح بسنده کنیم، توسعه ندیم. چرا؟ به خاطر اینکه روایت در سلاح تحریم کرده، دیگه حالا وسائل دفاعی اینا رو که تحریم نکردیم، چون اصل قضیه هم خلاف نسه، خلاف اصل اولیه است. یا لذا به سراغ همونه میریم، همون مقدار بسنده میکنیم، محدودش میکنیم. یک، این که پس اصل اولی جواز خروج از اصل اولی به اندازه دلیله. دو، یه روایتی هم بود، روایت محمد ابن قیس که گفته بود در فرضی که دو گروه با هم تقاتل میکنند شما وسایل دفاعی بفروشید، وسایل حجمه‌ای نفروشید. این دو دیروز. امروز مرحوم شیخ از این برمیگرده، میگن که نه، واقعیت قضیه اینه که یه روایتی داشتیم قبلا، روایت توحف العقول که سند نداشت، ولی به نوعی این روایت توحف العقول بی سند رو شیخ جای مختلف بهش اتکا کرده بود. در اون گفته هر چیزی که باعث تقویت کفر می شود حرام است. خب چی مسائل دفاعی هم باعث تقویت میشه. دو، روایت محمد ابن قیس هم ربطی به بحث نداره. چرا؟ چون روایت محمد ابن قیس مربوط به اون دو طایفه ایست که تقاتل میکنن، ولی این دو طایفه از کفارن. سؤال اینه، میگه دو تا طایفه از کفار، عن الفعتین من اهل الباطل. مرحوم شیخ میگن این اهل باطل معلوم میشه که از جواب امام، اینا محدور و دم نیستن، بلکه هر دوشون محقون و دمن. لذا شما وسایل دفاعی بفروش که خونشون حروم نشه، چون خونشون ارزش داره. ولی محدور و دم بودن، خب سلاح هم میتونی بفروشی، بزنم دیگر بکشی. باز توجه بکنیم محقون و دم چیه. مثلا ما هم تصویر کنیم دو تا کشورن که هر دوشون با کشور اسلامی قرارداد دارن، یکی مسلمونه یکیشون مثلا مسیحیه، اون یکی یهودیه، هر دو هم قرارداد با امت اسلام هم، یا دوتا مسیحی هم، یا یکی مثلا کشور بودایی هست یکی مسلمون هست، در هر صورت هر دو قرارداد دارن با هم دارن میشن. ببینید عبارت چه خود، ولیکن یمکن ان یقال که ظاهر روایت تو حق اناطه حکم بر تقوی کفر و وهن حقه، و ظاهر قول حضرتم که میگه من حمل الی عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا، یستعینون ملاک استعانه است. خب معلومه که ول کل موجود فی ما یکن و عیزن، صفحه 218، همه اینا در ما یکن موجود، یعنی استعانه میکنه تقویت کفره. خب ما خاطرتون باشه در بحث تنجیم مرحوم شیخ انصاری روایتی رو نقل میکنه که زمان پیامبران بنی اسرائیل میرفتن و اونجا نجوم جنگ بود و یه رفت خدا گفت من یادشون دادم یه دریای آبی بود و ستاره ها توش اومدن و از توی دریای آب نگاه کردن و یاد گرفتن و دوتا ملک اومدن به اینا یاد دادن، این قصه طولانی. و بعدن این سوال اونجا مطرحه که در حقیقت خدا به اهل کفر کمک کرده که بیان اهل توحید رو بکشن، اونم اونجا جوابش هست. خب اینجا وقتی شما ما یکن رو میفروشید، خب این کمکش میکنه، هرچی این بابا با شمشیر میزنه تو کمر اون هیچیش نمیشه، اون یکی یه چاقو فرو میکنه میکشه، استعانته. اما روایت محمد ابن قیس هم دلالتی بر محدود نداره، چون معدلولش که تفصیل در روایت قاطع شرکه است. تفصیل رو ببینید این بالا روایتو، حضرت میگن به هما ما یکن هما در و خفن، یعنی تفصیل داده به هما، اما نه همه چی ما یکن هما. این که بین ما یکن و غیر ما یکن تفصیل داده، این دیگه شرکت در حکم ندارن. تا تفصیل قاطع اون لشرکه اصطلاح فقهیه. یعنی اگه جایی اومد امام علیه السلام تفصیل داد، دیگه شرکت در حکم از بین میره. مثلا من اگر آمدم گفتم شیخها اینگونه عمل کنن، همین که اومدم تفصیل دادم بین شیخ و سید، معلوم میشه حکم اینا با هم مختلف. خب اینجا هم که اومده بین ما یکن و ما و اون نقطه مقابلش که سلاح حرب باشه تفصیل داده، قاطع شرکت. مدلولش چیه؟ جواز در ما یکن، تحریم در غیر. خب تحریم در غیر رو از مفهومش میفهمیم، در حالی که فعتین از اهل باطل هم، پس مجبوریم بگیم هر دو فریق محقون و دم هم. یعنی دمشون محترم. چرا؟ چون اگه یکیشون یا هر دوشون محدور و دم بودن، به اصطلاح چرا نفروشیم بشون بزن دیگر بکشن. فعل مقصود پس در اینجا ما بی کنیم ما یکن رو به اونها، که هر کدوم از دیگری خودش رو حفظ کنه، تترس کنه، نگهبانی کنه. گفتیم ترس یعنی سپر. و این در ما نحنفی که نیست، ما نحنفی یه طرف اهل اسلام و یه طرف اهل حرب هم، نمیخواییم اونا تترس کنن. بل تحفظ اعدای مسلمین خلاف مقصود شارعه. پس لذا این که روایت محمد ابن قیس مربوطه به بحث ما نیست، و اطلاق علام هم که بیاد به ما یکنو به صورت حدنه و قیام حرب در بیاره، بعد حرفیست و لذا باید اون رو هم تقیید زد. لذا شهیدم اون رو تقیید زده. یعنی چی؟ یعنی نتیجه اگه اینجا نقطه سر خط اینجا میذاشتیم که شیخ انصاری گذاشته تموم کرده، اینجا اینجوری بگیم آقا بیع سلاح، اما سلاح تدافعی یا سلاح تهاجم، و بیع وسائل دفاعی که در جنگ به کار برده میشه، تنها در صورت هدنه جایزه، اما در صورت غیر هدنه مطلقا حرام. مرحوم شهیدم همینو تخصیص داده و تغییر داده. نکته آخر مرحوم شیخ که بعد وارد بحث امام میشیم، که گفتم امام این بحث امام از بحث‌های مختصات متفردات بحث خاص امام هست، به بحث که شاید زمینه های این بحث زمان و مکان که بعدها امام مطرح کردن اینجا رد پاش پیدا بشه، که از اون وقت تو ذهن مبارکشون بوده. دو بیان و دو قرائت هم از فرمایششون هست، یکی صریح عبارتشون یکی غیرش. حالا تا قبل اینکه برسیم به فرمایش امام، مطلب نهایی شیخ انصاری اینه که میگن با همه اینا روایت و حکم مربوط به دشمن اسلام، لذا به قطاع و طریق و نمیدونم دوز و اینا میشه فرود، اون ربطی نداره. البته توجه کنیم یه وقت من این آقای دوز، این آقای قطاع و طریق الان داره سلاح میخره بره دوزی، منم میدانم این میره تحت اون سوال قبلی، یه وقت این میخره منم قصد دارم به او کمک کنم دزدی کنه قطاع و طریق کنه، این میره تحت صورت قصد. اینجا جاییه که آقای قطاع و طریق اینو میخره، من قصد کمک ندارم، علمم ندارم به این که او میخواد اینو استفاده کنه، علمم ندارم. اینجا آیا میشه یا نه؟ شیخ میگم میشه. ببینید ثم ان مقتضی الاقتصار علی مورد النص اینه که حکم رو از غیر اعضاء دین برگردونیم، تعدی به اونا ندیم. اما ممکنه روایت توحف العقول رو بیاریم اینجا هم ساری کنیم، بگیم بالاخره وقتی میگه که اناته کرده حکم رو به تقوی باطل و وهن حق، لذا نه بگیم فلعله یشمل ذلک، کوک شامل این هم میشه. و فیه تعمل که گفتن وچه تعمل اینه که شاید باطل و حق به معنای کفر و اسلامه، نه به معنای طاعت و معصیت. لذا این که روایت رو بخواییم توصیه بدیم کار سخت است. دوباره بگم، پس اگر به ما گفتن آقا نظر شیخ انصاری چیست، یک کلوم میگیم آقای شیخ میگه در فرض هدنه میشود فروخت مطلقا، در فرض غیر هدنه نمیشود فروخت مطلقا. مطلقا یعنی سوا اون کانه که وسیله دفاعی باشه یا وسیله تعرضه. بله نه دیگه گفتیم صلح داریم، اولا مرحله صلح، بعد هدنه است که یه پله از صلح پایین تره، از اون بر مباینه شروع بشه. مباینه یعنی الان جنگی نیست ولی ممکنه دو دقیقه دیگه شروع بشه، قرار داره. بله تو صلح هدنه بشه. اما حضرت امام، حضرت امام میگن آقا اساسا بدونید بحث به اصطلاح و اعداء دین از مصادیق اونی که شیخ انصاری میگه نیست. مرحوم شیخ چی میگفت؟ مرحوم شیخ میگفتش که مبیع ما گای اوقات بایه قصد نداره، علم هم نداره، اما بایه قصد نداره، علم هم نداره، اما مبیع شأنیت صرف در حرام داره. بعد کنه مرحوم شیخ گفتن خب این که در همه مبیع هست، این لیوان آب هم شأنیت صرف در حرام داره. چیه؟ این که توش خمر بخوری، شاغو میوه خوری هم شأنیت صرف در حرام داره. چیه؟ باش رنگ بزنی یکی سو بکشی. عمامه شما هم شأنیت صرف در حرام داره، چیه بندازی گردنه که خفش کن، اگه اینجوری باشه همه چی حرامه. لذا ایشون گفت اینو باید در این مورد اقتصار به نص کن. لذا رفت بحث و گفت فقط در به اصطلاح اونم چون ادله داری. امام میگن آقا اساسا جایی که شأنیت علم و قصد نیست به حلال هیچی، برو مطلق. به اصطلاح ربطی به این موضوع نداره. ما حسن حرف امام فعلا تقریر اول رو بکنیم، تو تقریر نوع جدیدیه، صریح به نظر من از عبارت شما به صریح در میاد. ایشون میگن آقا بعضی چیزا اصلا حکم اولی نداره، که شما بگید حکم اولیش جواز یا غیر جواز. به اصطلاح اصلا حکم اولی نداره. بقیه چیزای عالم حکم اولی داره. آب خوردن به حکم اولی جایزه، خمر خوردن به حکم اولی حرام، البته ممکنه حکم ثانوی پیدا کنه. یه همین آب خوردن یه موقعی حرام بشه یا واجب بشه، همون خمر خوردن ضرورت داری میمیری، واجب میشه یا جایز میشه. ممکنه مورد حکومتی قرار بگیره، حاکم به خاطر مسائل مسلمین حکم میکنه میگه این خمر رو بخور، به خاطر مسائل مسلمین حکم میکنه میگه این آب رو نخور. پس همه اشیا حکم اولی داره، منتها ممکن حکم ثانوی که در ضرورت اصطلاحش به کار میره یا حکم حکومتی روش قرار بگیره، اما اساسا به اصطلاح حکم اولی نداره. اصلا از اول شارع اختیار این موضوع رو داده دست حاکم اسلامی، گفته حکومت تعیین مسئله کنه. اصلا تو این مورد گفته آقا من هیچ حکمی ندارم، از ابتدا همه اختیارش با حاکم. چی؟ اون همینه دیگه، بعد حاکم هم تصمیم بگیره. علت چمینه؟ این موضوع موضوعیه که به تبدل حالا تبدل پیدا میکنه. عبارت رو ببینیم، عبارت طولانی ولی عبارت خوبیه. ثم اعلم ان هذا الامر اي بيع السلاح بن اعداء الدين از امور سیاسیه است که تابع مصالح روزه. ربما تقتضی مصالح مسلمین به اصلاح را، بل اعطاش رو مجانن به طایفه ای از کفار. اون کجاست؟ مثل اونجایی که یه گروهی حمله میکنن به اسلام، مثل ما ازا حجم علی حوزه اسلام که عدو و قوی که لا یمکن دفعه او الا به تسلیح حاضر طایفه. مثلا حمله میکنن به اسلام که داعشی ها، به قول آقا شما میری پول مجانی گهی چی؟ یکی هم روش میذاری میدی، اسلحه رو میدی، پولش هم میدی، خرجش هم میدی، یه کشور کافر رو میاری که اینا رو بزنه بکشه. و کان المسلمون فی امر منه فیجب دفع اسلحه الیه للدفاع عن حوزة الاسلام و عن وال المسلمین و علی وال المسلمین، واجبه که این گروه مشرک رو تایید کنه. ان یعید هذه طائفة المشرک المدافع عن حوزة الاسلام به ای وسیلت ممکنه. بل یه پله بری بالا، اسلام نشیعه هم اینجوره. لو کان المهاجم علی دولت شیعه، دولت از اهل سنته، اما مریدین قتل شیعه رو، اسارتشون رو، حتم مذهبشون رو، اینجا یجب علیهم به اونها دفع بکنه، یعنی به کفار. ولو به وسیله وجب علیهم دفعهم، واجب دفعشون کنه، یعنی دفع مخالفی. ولو به وسیله تلک طائفه المعمونه، اون طائفه کفار که ما از اونها در امنیم، اونها فعلا کار به کار ما نداره. البته اگه همینه که میگم مسائل مثل کشتیه، امور سیاسی مثل امور زندگی کشتیگیریه، شما همه امور بیرون میخونی ولی رود و شک لحظه باید تصمیم بگیری. بیرون میگن آقا اگه کسی پاشو گذاشت جلو زیر خم بگیر، اگه رفت عقب بولش بده، اگه سرش رو آورد پایین فرض کن فیتیله پیچش کن، تو فیتیله پیچ مال خاکه، اما فن کمر بزن، همه درست. اما اینکه الان رو صحنه من چه کار باید بکنم، لحظه باید تصمیم بگیره، تصمیم در صحنه باید گرفته بشه. همه این امور کلی خوبه، اما اینکه در الان خودوشو باید اجرا بکنم، تشخیص در لحظه است. یه کسی تشخیصش میده، یه کسی تشخیص نمیده. اینجا اینه که الان ما پول به این کفار بدیم، کیان بزنن این مثلا داعشی ها رو از بین ببرن. یکی میگه آقا خب میدی به اینا، اینا فردا صبح همینو بابا در میارن، لذا تعبیر معمونه میذاره که حالا همین کفار معمونیم ازشون، یا بعدا اینا فیلش میاد اندسون میفته. اینه که تو صحنه باید هست. و کذا لو کانت الکفار من تبعات حکومت اسلام، من مستملات، من مستملکات حکومت اسلامی هست، لذا والی اراده کرده دفع اعدائشو به اونها. مثلا لشکر ارامنه بوده قبلا، پول میده به لشکر ارامنه برن به جنگن با کی؟ با عثمانی. اینا غیر ذلک مما تقتضی المصالح. و ربما تقتضی مصالح هر که به اصلاح رو، از چیزایی که کفار رو تقویت میکنه، میخواد هر باشه، میخواد زمان تهیع باشه، میخواد زمان عدنه باشه، میخواد زمان صلح و معاقده باشه. ما الان میگیم آقا بنده درسته اگر مثلا فرض کن به این کشور خارجی سلاح بدم اینا قوی میشم، 50 سال دیگه فیلشون یاد هندسون میفته، نباید بکنیم. ولی اون که الان هدنه 100 ساله ای، یه قرارداد 100 ساله داریم، ولی حاکم اسلامی میدونه الان اگه به اینا کمک کنه، اینا 80-90 سال دیگه جوری قوی میشن که حمله میکنه، نباید بکنیم. اما فی الاول فواضح، یعنی در زمان حرب و تهیع که روشنه، اما فی الاخیره فحیث و خیف علا حوزت الاسلام ولو آجلن، آجلن دور میترسیم، به این که احتمال میدیم تقویت اونها موجب میشه که حجمه بر بلاد مسلمین کنن، سلطه بر نفوس مسلمین پیدا کنن. تمام اینی که تون عرض میکنم بلا قیدن و بلا شبهتن تمام سلسله های ایرانی جز اونایی که مغول برشون انداخته ما بقی توسط کسانی بر افتادن که خودشو تقویت کردن. محمود غزنوی سلجوقی ها رو تقویت کرده به عنوان اینکه برن یه گروه دیگر رو بین ببرن، بعد مدت خودشو بین بردن. سامانی ها غزنوی ها رو تقویت کردن که در مقابل بایستن اونا رو بین بردن. خلفای عباسی نظامی های ترک رو بردن که اونها رو محافظت کنن، بعد مدتی اونها رو تو چنبره گرفتن. خلفای فاطمی نظامی های شامی رو آوردن که اونها رو نگه دارن، نظامی ها وقتی اجا میچسبن دیگه بله میکنن، باید دل نکردن. هر گروهی توسط گروهی که خود او تقویتش کرده از بین رفت، گفت از که نالیم که از ماست که برمان. خب دعنه دامله که میگه در آینده حمله میکنه ولو عاجلن، فنفس و حاضل احتمال منجزه فی حاضل عمل خطی لایه دوست تخطی هم فضلا هم کون تقویت هم مزنه باشه یا در معرض باشه، احتمالش هم منجزه. ولو فرق فی زالک، بین خوف داشته باشیم برای حوزه اسلام، بگیم آقا مثلا کمک کنیم به یه گروه یهودی که زمین دارن تو فلسطین میخرن که اینا فردا بیان اصل حکومت اسلامی و منطقه را بین ببرن، کاری که در 1934 شده، یا نه علا حوزت حکومت شیعه. کانت المخافه من الکفار یا از مخالفین، لذا بلو کانت شیعت الامامیه حکومت مستقله و مملکت مستقله کما که در روزگار ما این گونه است، و کانت للمخالف ایضا حکومت مستقله زمانم هدنه است، معاقده بین دولت اینه. ولی کدوم معاقده و هدنه بوده که نشکسته؟ گفت اصلا قرارداد رو میبندن که بشکنن تو عالم سیاست، صلح میکنن که روزی از زورشون رسید جنگ کنن. لذا لکن خیف علی المذهب و دولت مذهب ولو عاجلن، در این صورت دایه جوز تقویت هم به بیع اصطلاح. چند داشتیم خودمون 1975 ایران با عراق صلح کرد، تا 5 سال 7 سال بعدش، کمتر از 5 6 سال بعدش ریختن دوباره تو مملکت. فلو کانت شیعت الامامیه پس نمیشه. و بالجمله ان هذا الامر، اینجاش مهمه، این همون بیانی است که من برداشت از عبارت امام میکنم، یه برداشت دومی هم داره. و به جمله ان هذا الامر من شؤون الحکومه و الدوله و لیس امرا مضبوطا، نه حکم اولی نداره، بل تابع لمصلحت اليوم مقتضیات الوقت، فلا هد خلل هدنه مطلقا موضوع حکمه که حضرت مستطاب شیخ انصاری میگو، ولل مشرک ول کافر اینجوری هم تمسک به اصول و قواعد ظاهریه فی مثل المقام، اینه که میگیم حکم اولی امام میخوان بگن نداره، تمسک به اینها هم در محلش نیست، حرف درستی نیست. چرا؟ چون تمسک به اینها جایی که حکم اولی موجود باشه اصلا موضوعش اینه. بعد میگیم روایات داریم، میگن و اما ظاهر و ظاهر عدم و استفادت شیء زائد مما ذکرنا من الاخبار، چیزی بیشتر از این هم از روایات در نمیاد. اگر هم روایت چیز دیگه میگه میذاریمش کنار. بلو فرز اطلاق لبعضا، اطلاق لبعضا که یقتضی خلاف ذلک را، یعنی چی؟ یعنی اقتضا میکنه که بی بکنی جایی که خوف فساد وجود داره، جایی که خوف عدم ارکان اسلام و تشیع وجود داره. اینجا چیکارش میکنیم؟ یا مقیدش میکنیم یا طرحش میکنیم، کنارش میکنیم. یا اگه روایتی وجود داره دلالت داره بر عدم جواز، میگه مطلقا حرامه حتی جایی که خوف نیست، اونجا هم دوباره تغییرش میکنیم. یا جایی که خوف در ترکشه، ما الان اسلحه ندیم که اگه ندیم میان مملکت رو عبین میبرم، اینا هم باید تغییرش کنیم. و ذالک واضح، دقت کنیم یه نکته رو، نکته امام بزنگاش اینه، نمیگن حاکم اجازه حکومت داره ها، اون که همیشه داره، میگن این مسئله اساساً تفاوتش با بقیه در اینه که در این مسئله همه اختیارش از اول داده شده به کی؟ داده. در حالی که در بقیه امور هم اینجوری هست، شما مثلا گندم میخوای بفروشی، اگه گندم فروشی شما تقویتی حکومت کفره، خب حاکم منعت میکنه، اون که حکم حکومتیه باید هم تبعیت کنه. اما این میگه از اول اینجوری، یعنی که انه حکم اولی نداره. استظهار ما یک از عدم جریان اصول و قواعد، دو لیس امرا مضبوطنه، سه از اینکه این با بقیه فرق گذاشته شده. بلو در همه جا همینجوره، در همه جا هر چیزی حاکم میتونه جلوشو بگیره. بس ادامه داره.